الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در حکیم بودن پروردگار مهربان عالم بود. چند آیه از آیاتی که این اسم مبارک رو به کار گرفته در جلسات گذشته قرائت شد. گاهی آیات گفتار مستقیم خود پروردگاره، که خود رو حکیم معرفی میکنه. که ما اگر با قلبمون، با جانمون، با عقلمون معنای حکیم بودن او رو لمس کنیم، در هر گونه اعتراضی به حضرت حق، به نظام عالم، به وجود خودمون بسته میشه. اعتراض اون هم نسبت به علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، رحمت بی نهایت، مال کمبود داناییه، مال مطالعه نداشتن در اسماء الهی. که البته به همه مردمم نمیشه گفت برید مطالعه کنید و حقیقت اسماء رو به دست بیارید. این واقعا وظیفه عالمان دینه که مردم رو با اسماء حسنا، با صفات جلال، با صفات کمال آشنا کنن و به نورانیت توحید مردم بیافزایم. بلا در این زمینه مقدمم لازمه برای مردم گفته بشه و اون توضیح سبحان الله و مشتقاتش، یسبح لله، سبح لله، فسبح به حمد ربک، که مردم یقین کنند وجود مقدس او در هیچ برنامه ای نه عیب داره نه نقص داره. که حالا بحث سبحان الله الان برای من میسر نیست. سال گذشته 50 جلسه در ایام فاطمیه در تهران و چند تا شهر سبحان الله رو من توضیح دادم از آیات، دعاها و روایات. وقتی آدم سبحان الله رو درک بکنه، برسه به حکیم بودن خدا، میبینه جای هیچ گونه اعتراضی وجود نداره. با یه حال الهی آدم تسلیم حق میشه، تسلیم جریانات خلقت میشه، تسلیم وضع خودش به پیشگاه مبارک حق میشه. این آیاتی که حکیم بودن رو از قول خود حضرت حق نقل میکنه کم نیست. گاهی از قول فرشتگان نقل میکنه که به پروردگار عرض کردن انکه انتل علیم الحکیم. ما معنی حکمت رو که بفهمیم میفهمیم ملائکه نسبت به پروردگار از دانایی بسیار بالایی برخوردار بودن و هستن. گاهی هم مسئله حکمت رو از قول انبیاش نقل میکنه، مثل آیه‌ای که امروز براتون قرائت میکنم که گفتار ابراهیمه. من یک کلمه درباره ابراهیم بگم از قرآن که شناخت او براتون روشن بشه. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما حقایق آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه کردیم. یعنی با همین آیه گستره علم ابراهیم رو شما درک میکنید. کسی که یه گوشه زمین در بابل، در شام، در مکه زندگی میکرده از همین گوشه تمام حقایق آسمان ها و زمین رو میدیده، میفهمیده. خب یه چنین انسانی بیاد خدا رو به ما حکیم معرفی بکنه برای ما بس، که نسبت به وجود مبارک او جای هیچ اعتراضی در هیچ کاری نیست. چون هر کاری میکنه بر اساس حکمت، یعنی فرزانگی، دانایی مطلق، محکم کاری. یه روایتی هم براتون بخونم که اگه آدم طاقت نداشته باشه خیلی روایت سنگینیه. حالا شما که طاقتتون الحمدلله نسبت به معارف الهیه خوبه، این کلام پروردگار، حدیث قدسیه: من لم یشکر نعمایی، کسی که نعمتهای منو شکر نمی کنه. شکر نعمت رو هم خودش در قرآن توضیح داده، فرموده اعملوا آل داوود شکرن. این کلمه شکرن از نظر ادبیات عربی مفعول لعجله، لعجله یعنی به خاطر. عمل کنید به خاطر اینکه شکر من به جا آورده بشه، یعنی شما به واجبات عمل بکنید، محرمات رو ترک بکنید، نعمت بدنتون و زبانتون و چشمتون و گوشتون و شکمتون و قدمتون و نعمت پولتون و مطابق با طرح من هزینه کنید، شما بنده شاکر من. اصلا عمل شما شکره، عمل شما سپاسگزاریه. اعملوا آل داوود شکرن. بعد می‌فرماید قلیل من عبادی الشکور، این گونه شکر گوننده خیلی کمه که عملا شکر منو به جا بیاره. حالا حدیث قدسی رو ببینید: من لم یشکر نعمایی، به این معنا کسی که نعمتهای منو شکر نکنه، یعنی نعمتهای منو درست هزینه نکنه. ولم یصبر بلایی، در برابر آزمایشات من، مشکلاتی که براش تو دنیا پیش میاد، که این مشکلات بافت دنیاست، از دنیا دارون بالبلاء محفوفه. امیر المومنین می فرمد دنیا پیچیده به مشکلات، به سختی ها، به پیش آمد ها و به مصائب، هر کی صبر نکنه، یعنی در مدار دین وای نسته، برای حل مشکلاتش به دشمنان پناه ببره، به عمل خلاف پناه ببره، صبر نکنه، معنیش اینه. اهل لغت عرب لغت صبر رو که معنی میکنن میگن از صبر رو حبس و نفس، صبر یعنی خودتو در دین نگرد، بلا، مصیبت، داغ، ورشکستگی از مدار الهی بیرونت نندازه، وایسی. ولم یرزا به قضایی، و کسی که به احکام من و به دستورات من رضایت نداره، خوشش نمیاد از فرمان من به نماز، به روزه، به کار خیر، به اخلاق خوشش نمیاد. فلیت تخذ ربن سوای، پاشه بره دنبال یه خدای دیگه بگرد، با من نمیتونه بسازه، یه خدایی رو گیر بیاره که بتونه باش بسازه، بلایی میخواد با من باشه. برنامه اینه، شکر نعما، صبر به بلا، رضایت به دستورات من. وقتی آدم وجود مقدس او رو حکیم بدونه، خب میبینه شکر دستورش دستور حکیمانه، صبر دستورش دستور حکیمانه، رضا بودن به خواستای پروردگار دستورش دستور حکیمانه ایه. با درک حکیم بودن خدا آدم خیلی خوش زندگی میکنه، خوش. این داستان رو نمیدونم من در جلسات اینجا تا حالا گفتم یا نه، یادم نیست، تو جلسات محرم و سفر ما رمزون، که داستان عجیبیه، البته برای من بیتاقت عجیبه، برای اهلش نه، طبیعی توحیدیه. چلو چار پنج سال پیش، به خود بیشتر، 47-48 سال پیش، پروردگار عالم یه خونه معمولی توی کوچه‌ای نصیب من کرد، خیلی معمولی بود خونه، اساس کشیدم، پیش وقتم به لطف خدا من دغدغه دنیامو نداشتم. یه علتش این بود که میدونستم دنیا موندگار نی، ولی اینجا باشیم اونجا باشیم نباشیم، داشته باشیم نداشته باشیم. یه علتش هم این بود که اعتقاد به حکیم بودن خدا داشتم، او بر اساس حکمتش این طرحو بر من ریخته، بچه دار بشم نشم، دنیام آباد باشه نباشه. خیلی ها در این زمین ها دغدغه‌شون سنگینه، میان میگن مگه خدا قدرت بی نهایت نیست؟ میگم چرا؟ میگن خب ما 10 سال ازدواج کردیم بچه بهمون نداد. چرا نداد؟ چرا نداده؟ که او حکیمه، میدونه نباید به تو بچه بده، میدونه باید بچه بده، میدونه پسر بهت بده، میدونه دختر بهت بده، میدونه همه بچهات پسر بشن، میدونه همه بچهاتو دختر قرار بده. اون کارش کار درستیه 100%. یه بزرازی بود در یه شهرستانی می اومد پا منبر من، می گفت من 13 تا دختر دارم. بهش گفتم حوصله کردی 13 تا دختر پیدا کنی؟ گفت دختر اولی رو که خدا بهم داد، به خانومم گفتم دومی پسر میشه، دومی هم دختر شد، بعدی هم دختر شد. فهمیدم من نباید پسردار بشم. حالا پشت پرونده پسر داشتنم چی بوده که به مصلحت من و همسرم نبوده؟ ما که خبر نداریم از پشت پرده. یکی از علما برام نقل کرد، میگفت رو سکوی مدرسه صدر اصفهان یه پینه دوزی با درآمد مختصر زندگی میکرد. این خداوند 6 تا بچه بهش داده بود. سخت میگذشت. حکیم باشی زورا میومد نماز مسجد صدر، مدرسه صدر، از مدارس بسیار پربرکت شیعه بوده. آقای بروجردی محصل اون مدرسه بود 10 سال و خیلی از مراجع. به حکیم باشی گفت فکری برای من بکن، من دیگه بچه بیشتر از این نمیخوام، 6 تا بچه دارم. گفت من یه معجونی فرد میارم که این جلوی بچه دار شدن رو حتما میگیره، هم خودت بخور هم خانومت. 9 ماه بعد حکیم باشی اومد وارد مدرسه بشه برای نماز جماعت، پینه دوزه صداش کرد و خدا مرگت بده، خدا نابودت کنه، حکیم باشی خدا لعنتت کنه. گفت برای چی؟ گفت این معجونی که به ما دادیم من و زنم خوردیم، دیروز زنم دوغولو زایید. پلو حکمت او اختزا میکنه حتی معجونم بخوری بچه دار نشی، بچه دار بشی. اساس کشی تموم شد و سر کوچه ما یه مغازه بود، در و پیکرش مال اواخر قاجاریه بود و نساخته بودنش. خود خونم 800-900 متر بود، کهنه بود. یه زن و شوهری اونجا زندگی میکردن، پولی هم نداشتن دست به سر و روی اون خونه بکشن. من یه رو هم منزل در اومدم، به جای منبر داشتم، دیدم این مغازه رو اجاره دادن، درش هم از این درای الواری بود، دیده بود این قدیم 6-7 الوار میذاشتن، 2 تاش هم جای قفل و بس داشت. دیدم یه پیرمردی با محاسن سفید این مغازه رو اجاره کرده، اجاره خیلی کم، صاحب خونه ولی آدم بالایی بود، خیلی بالا بود، و هرچی تو این مغازه هست جنسای کهنه است، مالا همون زمان قاجاری، قوری و استکان و کفش و قاشق و چنگال و همه قدیم. خیلی جاذبه داشت این پیر مرد. من وقت داشتم تا به منبر برسم، یه ساعت وقت داشتم، سلام کردم، گفتم اجازه هست خدمتون باشم؟ گفت بیا تو. یه چارپای چوبی کهنه تو مغازه بود، گفت بیشین. یه قوری که 10-20 بند بهش خورده بود، یعنی چند جاش معلوم بود شکسته بود، داده بودن بند زده بودن. یه چایی دم کرد و یه کاسه رویی برداش، دو سه تا استکان نلبیکی، یه خود آب ریخت تو این کاسه و اونا رو شست و تو یه دونه اون استکان ها یه چایی برای من ریخت. حتما اگه یه دکتری اونجا بود 10 میلیون هم بهش میداد این چایی رو نمیخورد. گو بخور، مثل این که میخوند آدمو. گودم چشم. یه 7-8 ماه که میرفتم در مغازش به همین شکل چایی میریخ میخوردم، و بعد حرف که میزد واقعا من ازش استفاده میکردم و حس میکردم این آدم اون علمی رو داره که مال مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه نیست، همونیه که پیغمبر فرمود العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. از اون رشته علم رو داشت. خیلی به من چیز یاد داد، خیلی. یه 4-5 ماه مغازه بسته بود، آدرسم به من نداده بود که برم سراغش. بعد 4-5 ماه اومد، بهش گفتم تشریف نداشتین، کجا بودین؟ دوتا پیش آمد برام شد، یکی تو همین خیابون نشستم لب جوی آب وضو بگیرم، یه موتوری به هم زد پرتم کرد. همین کاسبای خیابون منو سری رسوندن بیمارستان، دکترها گفتن استخون لگنش چند جا شکسته، عملم کردم. یه 4 ماهی بیمارستان بودم، تونستم با این عصای چوبی را بیفتم. اولی هم که منو بردن بیمارستان موتوریرم اوبردن. من به دکترها گفتم از قول من یه رضایتنامه بینویسین من امضا کنم که عمدی نزده به من، بره برای زن و بچهش کار بکنه، نمیخوام نگرش داریم. و اونو رد کرد. حادثه یه دیگه گو خدا منو و همسرم رو حالا 80 سالمه، یه دختر بیشتر نداد، دیگه هم بچه دار نشدم، دختره رو شوهر دادم، خیلی شوهر خوب، یه بچه خدا به دخترم داد، 1 ساله بود، دخترم با بچهش رفته بود آمول، دیدن اقواممون، دیدن کی؟ اقوام شوهرش. برگشتنه با مینیبوس میومد، مینیبوس تو رای آمول حالا خراب شد، خوابش برد، راننده رفت تای رودخونه و این دختر با بچهش جزو کشته شدگان این مینیبوس بودن. یه مایی هم کار ختم و جلسات و دید و بازدید. اصل مسئله اینجاست، ولم یرز به قضایی، اونی که به خواسته های من رضایت نداره یه خدای غیر من پیدا کنه، من میخواد با من باشه، من اینم، شما پشت پرونده کارای منو خبر ندارین که پشت پرونده کاراتون خیلی خوبه، خیلی، اون شما نمیدون. بهش گفتم پدر الان حالت چطور؟ حالا با اون مصیبت بدن و مصیبت دختر و مصیبت نوه که خنده ملیحی کرد، گفتش که ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، نمیدونم، ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسندد. این حال، یعنی ما داریم این حالو، امام صادق میفرماد اگه داری خدا رو حمد کن، اگه نداری دل سرد نباش، از خدا بخواه بهت بده. یعنی تو این روایت هم امام صادق نمیذاره آدم دل سرد بمونه، داری خدا رو حمد کن، نداری از او بخواه بهت عنایت کنه. شما یکیتون شنیدین؟ نشنیدین، هیچی نشنیده، 1500 ساله کسی نشنیده که از مدینه به مکه، مکه به کربلا، کربلا به کوفه، کوفه به شام، شام به کربلا تا اربعین، از کربلا به مدینه تا وقتی که تک تک این داغ دیدگان از دنیا رفتن، که دیرتر از همه حضرت سکینه دنیا رفته، 70 سالش شد، ولی بقیه 2 سال، 3 سال، 1 سال نموندن. شما شنیدین که یک بار یه نصف کلمه این 84 زن و بچه خدا گلایه کرده باشن؟ شنیدی؟ نه، میفهمیدن، همین، میفهمیدن، یعنی معرفت به پروردگار و اسمایش اصلا آدمو در یه درجات عجیبی قرار میده. عجیب. پدرم میگفت پدر من با یه عالمی رفیق بود، اون عالمم سید بود، مجتهد بود، اسمش هم گفت، عالم میگفت اسمش حاج سید هاشم بود. چند بار برای من پدرم تعریف کرد به مناسبت‌های گوناگون. میگه این آدم که بعدن من شاید 10 بار رفتم سر قبرش در یکی از مناطق اصفهانه، ولی با پدر بزرگ من این آدم خیلی رفیق بود. پدرم میگفت، پدرم تعریف کرد که 60 سال روزی بر این عالم نگذشت که یه حادثه براش پیش نیاد. 60 سال. گو یه روز پدر بزرگم دیدش که این عالم خیلی چهرش در همه، ناراحت. پدر بزرگ منم از اولیای خدا بود، من 6 سالم بود از دنیا رفت. یه دورنمایی از قیافش یادمه، سخ اهل الله بود، مرد خدا بود. او بهش گفت سداشم تالا اینجوری ندیده بودمت، چته؟ گفتش که میرزا امروز خدا به من نظر رحمت نکرده، الان داره روز تموم میشه، به شب داریم میرسیم، ناراحتم. هم چجوری نظر رحمت بهت نکرده؟ گو پیش آمدی برام پیش نیمده. معلوم میشه من امرو محروم از عنایت حقم. گو نشسته بودیم، یه مرتبه یکی اومد گفتش که پسر برادرت از اسب افتاده، سرش شکافته، سجده کرد. گو نه میرزا، امروزم به من نظر رحمت شد. اینجوری بودن با حکیم بودن خدا. این شعرم مال نشاط اصفهانیه که قول اون پیرمرد خوندم. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسندم. حالا نمونه این یه خدشعر نشاط و 600-700 سال قبل از نشاط بابا طاهر داره. یکی درد و یکی درمان پسندد. این پسند خود طرفه، نه کاری به خدا نداره. یکی وصل و یکی هجران پسندد. اما من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. من به هیچ چی کار ندارم، فقط به رضایت او کار دارم، او از من راضی باشه. بر من چه اتفاقاتی افتاده هرچی میخواد باشه. بر جام برسم اعلام رضایت میکنم، میگم 100% از تو راضیم، خوشنودم، خوشحالم به تو. بر جا برسم الهی رزن به قضائک. این دیگه نهایت معرفته، نهایت عشق، نهایت محبت، نهایت دانایی، نهایت درک، نهایت لمس حقایق. خب فرصت نشد آیه رو بخونم که خدا از قول ابراهیمی که ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش ارائه داده مسئله حکیم بودنش رو نقل میکنه. خدایا 5 دقیقه 10 دقیقه کاش امشب که شب جمعه است ما تو حرم ابی عبدالله بودیم. 5 دقیقه 10 دقیقه میشد یه روزگار یا عالم. خوش با حالتون انبیاء خدا، ائمه طاهرین، صدیقه کبرا، که امشب به دستور خدا، نه خودتون، به دستور خدا امشب از اول غروب تا نماز صبح تو حرم ابی عبدالله به امام صادق گفت اگه نرسیدم برم کربلا، اگه راه بسته بود، اگه نشد، اگه پول نداشتم، یعنی محروم بمونم؟ فرمود نه، تو هر شهری که زندگی میکنی برو بالای بام، بیا تو حیات رو به قبله، 3 بار فقط بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه و رحمت الله و برکاته، بار دوم صلی الله علیه یا ابا عبدالله. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، بار سوم که جزء زائران حساب بشی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. حالا با فاصله دنبال زینب کبرا برید به طرف گودان. بگذارید خواهر تنها بره تو گودان، شما با پای دل دور گودان وایسین، نگاه بکنید، گریه کنید، گوش بدید ببینید زینب چی میگه. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. حسین من در حیرتم که از چه به جویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوه مادرانه چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خیش، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. حسین من، ای آن که داغهای جیگرسوز دیده ای، چقدر داغهای تو مهم بود، داغ قمر بنی هاشم، داغ علی اکبر، داغ بچه شیش ماه. ای آن که داغهای جیگرسوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. بگم الهی گناهان بین خودت و ما رو ببخش، که امام صادق فرموده تو جلساتی که برای حسین ما گریه میکنین بلند نشده، خدا گناهانتون رو ببخش. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از ابی عبدالله جدا نکن، دنیا و آخرت ما رو با حسین محشور کن، همه گذشتگان ما، پدران، مادران، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، دوماداشون، عروساشون، معلمامون، مراجع، روزخونا، عالمان، منبریا، معلمای مدرسه هامون، هر کی با ما یه بار سلام علیک داشته از دنیا رفته، الان او رو غریق رحمت بفرمایید. دشمنان این دین و جامعه شیعه رو ذلیل کن، شرشون رو به خودشون برگردان. از این شب با عظمت جمعه امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده، مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. به دست رحمتت، به دست رحمتت، به دست گرهگشای امام زمان همه مشکلات این مردم، مخصوصا مشکل معیشتی و درآمدی و اقتصادیشون رو حل کن. یه هم دو سه قل هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا الان قرائت کنید.